ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. قیمت نفت به پایین ترین میزان در 5 سال اخیر رسید. ارزش واحد پول روسیه با ثبت رکوردی تازه به کمترین میزان خود رسید. قیمت نان بیش از 30% افزایش یافته است. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. قیمت نفت خام برنت در ادامه روند کاهشی روزهای اخیر روز دوشنبه در معاملات بازارهای اروپایی به زیر 68 دلار در هر بشکه رسید. این قیمت کمترین بهای نفت در 5 سال اخیر محسوب می شود. قیمت انواع دیگر نفت از جمله نفت آمریکا نیز با کاهشی بیشتر به زیر 64 دلار رسید. تصمیم هفته گذشته کشورهای تولید کننده نفت اوپک در ثابت نگاه داشتن سقف تولید به عنوان اصلی ترین دلیل کاهش قیمت نفت در روزهای اخیر اعلام شده است. و همزمان با کاهش قیمت نفت، ارزش روبل واحد پول روسیه در مقابل دلار آمریکا بار دیگر به شدت سقوط کرد. صبح روز دوشنبه همزمان با بازگشایی بازارهای مالی در اروپا، هر دلار آمریکا در حدود 52 روبل روسیه مبادله شد که نشان دهنده 3% کاهش ارزش واحد پول روسیه نسبت به روز جمعه است. واحد پول روسیه در 1 سال گذشته همزمان با افزایش تحریم کشورهای غربی نزدیک به 42% از ارزش خود را از دست داده است. در هفته‌های اخیر همزمان با کاهش قیمت جهانی نفت، روند کاهش ارزش پول روسیه نیز شدت گرفته است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که در ماه‌های اخیر به دلیل بحران اوکراین با فشاری فزاینده از سوی جوامع بین المللی روبرو شده، روز دوشنبه وارد آنکارا شد. یک هیئت بزرگ از مقام‌های بلندپایه دولت روسیه متشکل از 10 وزیر آقای پوتین را در این سفر 1 روزه همراهی می کند. دو کشور ترکیه و سوریه به رغم پیوندهای نزدیک بازرگانی در جریان بحران سوریه با هم اختلاف پیدا کردند. بشنویم از کیوان حسینی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حالی روز دوشنبه وارد ترکیه شد که به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس به دلیل بحران سوریه این انتظار مطرح شده بود که او و رجب طیب اردوغان بخش اصلی مذاکرات خود را به وضعیت همسایه جنوبی ترکیه اختصاص دهند، اما در عوض این دو مذاکرات خود را بر همکاری‌های اقتصادی متمرکز کردند. یکی از مهمترین ابعاد این سفر که در رسانه‌های ترکیه نیز بازتاب گسترده‌ای داشته، درخواست ترکیه از روسیه برای کاهش قیمت گاز مورد نیاز این کشور است. روسیه که برای فروش گاز روشی پیچیده دارد، تقریباً برای هر خریداری قیمتی منحصر به فرد در نظر می‌گیرد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، ترکیه و روسیه که روابط بازرگانی تنگ و تنگی دارند، به دنبال اینند که سطح مبادلات تجاری خود را ظرف 1 سال آینده 3 برابر کنند و از حدود 3 میلیارد دلار به 100 میلیارد دلار برسانند. اما برغم اینکه رهبران هر دو کشور به دلیل رویکردشان در قبال آزادی‌های سیاسی یا فعالیت مخالفان گاهی نام‌هایشان در کنار یکدیگر قرار می‌گیرد، در این حال نقطه ثقل سیاست خارجی دو کشور در قبال بحران سوریه در 2 نقطه کاملا متضاد قرار گرفته. روسیه کماکان یکی از متحدان نزدیک بشار اسد محسوب می‌شود، اما در عوض آقای اردوغان علاقه شدید خود را برای سرنگونی اسد هیچگاه پنهان نمی‌کند. این سفر یک حاشیه خبرساز هم داشت. کاخ نوساز ریاست جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان از پوتین در این کاخ پذیرایی می‌کند که ساختش حواشی بسیاری به دنبال داشته. احزاب مخالف اردوغان می‌گویند این کاخ بسیار بزرگ که حدود 1000 اتاق دارد و برخلاف رأی دادگاه ساخته شده، حیف و میل مالیات مردم است. آقای پوتین بعد از پاپ فرانسیس دومین مقام خارجی است که در این کاخ ریاست جمهوری از او پذیرایی می‌شود. دومین حاشیه سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به ترکیه این است که همزمان با این سفر گروه‌های مدافع حقوق مردم کریمه و همچنین گروه‌های هوادار مسلمانان چچن در آنکارا و استانبول تجمعاتی برگزار کردند.
2 سال پس از آن که کانادا ایران را بزرگترین تهدید برای امنیت جهانی خواند و سفارت خود را در تهران تعطیل کرد، گزارشی تازه نشان می‌دهد که سفارت کانادا و کارکنان آن در تهران با خطری امنیتی روبرو نبودند. جان برد وزیر امور خارجه کانادا در آن زمان گفته بود که ایران به تضمین امنیت دیپلمات‌های کانادایی مطابق معاهده وین بی‌اعتناست و اتاوا در این شرایط تصمیم به تعلیق روابط دیپلماتیکش گرفته است. بیشتر بشنویم از فرین عاصمی از رادیو فردا.
شبکه سی بی سی، شبکه تلویزیونی ملی کانادا، گزارش داده که بر اساس گزارشی تازه از دیپلمات‌های کانادایی، 9 ماه پیش از بسته شدن سفارت این کشور در تهران، به مقام‌های ارشد کانادا خبر داده شده بود که بزرگترین تهدید علیه این کشور نه خطرهای امنیتی، بلکه وقوع زلزله است. در این گزارش آمده که خطر فاجعه بزرگی چون زلزله شدید بزرگترین تهدید برای تیم دیپلمات‌های کانادایی در شهر تهران است که دارای زیربنای ضعیف و ساختمان‌های فرسوده است. علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در کانادا، درباره اینکه چرا علارغم اینکه اعلام شده خطر امنیتی جدی برای دیپلمات‌های کانادایی وجود ندارد، این سفارتخانه تعطیل شده، می‌گوید:
به هر حال در این مورد کانادا، یعنی دولت آقای هارپر، سیاست خاصی رو دنبال میکرد. به نظر میرسید میخواد یک فصل جدیدی رو در روابط خارجی خودش داشته باشه، به خاطر اینکه سیاست خارجی کانادا کلن هم منفعل هم نقش چندانی در حوزه ایت نظام بین الملل نداره. بنابراین سعی کردن این کار رو از ایران شروع کنند.
بعد از آنکه جمعی از کسانی که خود را دانشجویان بسیجی می‌نامیدند به سفارت بریتانیا در تهران حمله کردند، دولت کانادا خواستار برآورد امنیتی از وضعیت سفارت خود در تهران شد. سی بی سی از قول وزیر خارجه کانادا نقل کرده که او ماها پیش از بسته شدن سفارت در تهران این موضوع را مد نظر داشته است. جان برد وزیر خارجه کانادا در آن زمان گفته بود که ایران به تضمین امنیت دیپلمات‌های کانادایی مطابق معاهده وین بی‌اعتنا و اتاوا در این شرایط تصمیم به تعلیق روابط دیپلماتیکش گرفته. علیرضا نامور حقیقی درباره اینکه حمله دانشجویان بسیجی به سفارت بریتانیا در تهران چقدر در تصمیم دولت کانادا برای تعطیلی سفارت این کشور در تهران مؤثر بوده، میگوید:
در مسابقه که آقای جانبت با بی‌بی‌سی داشت، در موقع این استدلال کرد، ولی به هر حال بعد از روی کار اومدن روحانی و تصمیم بریتانیا برای بازگشای کامل سفارتش در تهران، این نمونه‌ای نشد که کانادا بخواد از این اقدام پیروی کنه. پس بنابراین اگر بریتانیا رول مدل سیاست کانادا در مورد ایران بود، اکنون باید کانادا میرفت به دنبال بازگشایی رابطهش و نباید فراموش کرد که انگلستان کل رابطش رو قطع نکرد، فقط رابطش رو تعلیق کرد، ولی کانادا کل رابطش رو تعلیق کرد و کلن سفارتش رو بست.
در شهریور ماه سال 91 کانادا سفارتش در تهران را تعطیل کرد و به دیپلمات‌های ایرانی در خاک خود هم 5 روز مهلت داد تا خاک این کشور را ترک کنند. جان بر در آن زمان با اشاره به برنامه به گفته او غیر شفاف هسته ایران و کمک‌های تسلیحاتی این کشور به سوریه گفته بود ایران بزرگترین خطر برای صلح و امنیت جهانی است. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی در کانادا، در پاسخ به این سوال که با توجه به روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید، آیا احتمال بازگشایی سفارت کانادا در ایران وجود دارد یا نه، میگوید:
در موقعی که دولت کانادا در یک اقدام غیر معمول بستن سفارتشون رو در تهران اعلام کرد و به ایرانی‌ها اخطار داد که خاکشون رو ترک کنن، همه شی گرفتاری شدن و اکثر دیپلمات‌های کانادایی که در ایران خدمت کرده بودن، سه ویژه سفرایی که در ایران خدمت کرده بودن، از جمله آقای کنتیلور که 6 دیپلمات آمریکایی رو از ایران تراری داده بود و خب بعدش منجر به بستن بار اول قطعات ایران و کانادا شده بود، همه اینها این اقدام کانادا رو مورد انتقاد قرار دادن و گفتن مبنایی نداشته که دولت در چین وضعیتی به قطع کامل روابطش اقدام کنه. بر مبنای همین گزارش سی بی سی هم آقای دان لیورمور که رئیس سابق اداره امنیت و اطلاعات دیپلمات ها بوده در وزارت خارجه کانادا که دیپلمات برجسته است، این هم این اقدام رو نقد میکنه و میگه که حضور در تهران برای دولت کانادا اهمیت داشت و نباید فراموش کرد که سیاست دیپلماسی کانادا در دورهای قبل این بوده که اگر کانادا در جایی در جهان نفوذ داشته باشه، در واشنگتن نفوذ خواهد داشت و این خیلی کلیدی بوده که بتونه در ارتباط با کشورهایی که اهمیت کلیدی دارن برای آمریکا نقش موثری ایفا کنه. دلایل دیپلماتیک بستن سفارت هنوز مشخص نیست که وزارت خارجه کانادا بر چه مبنا این کار را انجام داده.
کانادا بعد از قتل زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار ایرانی کانادایی، در بازداشتگاه در سال 1382 روابط خود را با جمهوری اسلامی ایران به شدت محدود کرد و همواره از نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرده است.
فرین عاصمی گزارش می‌داد. خبرگزاری فارس میگوید برخلاف گفته‌های مسئولان دولتی، قیمت‌های اعلام شده نان از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نشان دهنده افزایش حدود 40% قیمت نان است. این خبرگزاری گفته از صبح روز دوشنبه قیمت هر قرص نان لواش از 160 تومان به 225 تومان، نان بربری از 500 تومان به 700 تومان، نان تافتون از 300 تومان به 425 تومان و نان سنگک از 600 به 800 تومان افزایش یافته که نشان از افزایشی 40% دارد. پیشتر محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، از افزایش قیمت نان از روز دوشنبه بر اساس شرایط استانها تا 30% خبر داده بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اولین دوره نمایش فیلم‌های منتخب جشن خانه سینما شامگاه یکشنبه به فعالیت 3 روزه خود در شهر کلن در آلمان پایان داد. زنجموره یا زجه و مویه نام آخرین فیلم مستندی بود که در این حرکت فرهنگی هنری به نمایش درآمد. در این فیلم 3 زن مدافع حقوق حیوانات از 3 نقطه ایران که با احداث پناهگاه‌های خصوصی و مستقل زندگی خود را وقف نگهداری از سگ‌ها و دیگر حیوانات کردند، سگ‌کشی و حیوان‌کشی را مغایر با اصول عقلانی و ارزش‌های اخلاقی انسان دانستند. شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
به جایی که سعی کنن اونا رو جمع کنن از طبیعت، بهتره که جلوی کشتارشون رو بگیریم. این آگاهی رو به مسئولین بدیم که اینا حق زندگی دارن و بشر به خاطر مسائل اقتصادی زیستگاه ها و محل زندگی حیوانات رو تخریب میکنه و به این بهونه اونا رو میکشه.
زنجموره نام فیلم مستندی است ساخته محمد حسن دامنزن که بحث محوریان بر دفاع از حقوق حیوانات و رد سگ‌کشی و حیوان‌کشی دور می‌زند. در این فیلم 3 زن ایرانی دیده می‌شوند که با قامتی استوار و عزمی راسخ از 3 شهر تهران، کرج و شیروان با راه اندازی مراکزی نگهداری از سگ‌ها و دیگر حیوانات بی سرپرست و خیابانی را در سرلوحه فعالیت‌های انسانی خود قرار دادند. زن روستایی شیروانی در این فیلم مانع حیواناتی می شود که صاحبانشان به خاطر مهاجرت به شهرها راهی دیگر نقاط شوند. زن دیگری در تهران پناهگاهی ایجاد کرده و سگ‌های سالم، مریض و معلول را در آن مداوا و نگهداری می کند و معتقد است زندگی بهتر از مرگ است. و زن سوم هم به گفته سازنده فیلم محمد حسن دامنزن همه چیز را در آزادی می‌بیند و بر این باور است که حیوانات را نباید عقیم کرد و به بند کشید و می‌افزاید زندگی کوتاه در آزادی بهتر از عمر طولانی در اسارت است. این 3 زن با چنین بینش و تفکراتی حمایت و دفاع از حیوانات بی سرپرست و خیابانی را بر عهده گرفتند. یکی از این زنان در بخشی از فیلم زنجموره به دیداری که با مقام‌های شهرداری تهران داشته اینطور گفته:
دعوت کردن، گفتن 8 صبح دم شهرداری باشیم، ما بشینیم مذاکره کنیم. منو برای اینکه به ما زمین بدن، نه که زمین به ما بدن، در اختیارمون بذارن، نفرات بدن، ماشین بدن که ما بتونیم سگا رو جمع کنیم که دیگه نیاز به کشتار نباشه. مخالف و موافق صحبت کردن و
در فیلم مستند زنجموره و یا زجه و مویه ساخته محمد حسن دامنزن، تماشاگر با برش‌هایی از فعالیت‌ها، عملکردها و دیدگاه‌های 3 زن مدافع حقوق حیوانات آشنا می‌شود. زنانی که با تلاش پیگیر خود تاکنون مانع کشتن سگ‌های خیابانی و دیگر حیوانات بی سرپرست شدند. فیلم مستند زنجموره با زیرنویس انگلیسی شامگاه یکشنبه در چارچوب نمایش فیلم‌های منتخب جشن خانه سینما در سینمای موزه معروف لودویک در شهر کلن آلمان به تماشا گذاشته شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بعد ما 15 دقیقه دیگر.